توسط استاد مروی، کتاب شهادات جلسه 4 صفحه 255 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فيجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة إذا دعي إليها خصوصا أو عموما على الكفاية بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فسره الصادق عليه الصلاة والسلام بالتحمل. بحث در فصل اول از فصول اربعه کتاب و شهادات است. شرایط شاهد رو بحثش رو عرض کردیم و احکام شهادت رو بیان کردیم. آخرین مطلب در فصل اول در رابطه با احکام تحمل و اداء شهادت است. شاهد بودن در صحنه که میگن تحمل شهادت و شهادت دادن که میشه اداء شهادت. ابتداعا بحث تحمل رو مطرح میکنن. میفرمایند کسی که شرایط شهادت رو دارد واجب کفایی است بر او که اگر کسی از او درخواست کرد که بیاد صحنه ای رو ببیند برای شهادت دادن، واجب کفایی است که برود و اون صحنه رو مشاهده کند. مثلا کسی میخواد همسرش رو طلاق بده، درخواست میکند از جمعی که بیان شاهد باشند. اینجا واجب کفایی است که برای دیدن صحنه حاضر شد. و ها کذا موارد دیگه مثال بیاد داره. کسی خونه کسی آمده برای دزدی، از دیوار پریده تو خونه، همسایه ها رو صدا میزنه که بیاد ببینید فلانی میخواد دزدی کنه. واجب کفایی است که برن و صحنه رو ببینن تا بعدن بتونن شهاده. به چه دلیل شهادت وجوب تحمل داره؟ روایات و آیاتی در این زمینه هست. به عنوان نمونه آیه 282 از سوره بقره ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا شهدا امتناع نکنند وقتی دعوت میشن. آیه شریف عامه، هم شاهد هم دلالت میکند بر وجوب تحمل شهادت، هم بر وجوب اداء شهادت. امام صادق علیه السلام آیه رو تفسیر فرمودند به وجوب تحمل، واجب است فردی که ممکنه براش بره صحنه رو ببینه و بعدن بتونه شهادت بده. پس تحمل شهادت واجب کفایی. البته چنان چه میدانید هر واجب کفایی در بعضی از موارد میشه واجب عینی، وقتی که کسی جز اون مکلف در صحنه نباشه میشه واجب عینی، باید حتما بره و صحنه رو مشاهده کنه. در پایان این بحث می‌فرمایند شخص اخرس، یعنی گنگ، کسی که قدرت بر سخن گفتن نداره، بر او هم تحمل شهادت واجب است. چرا؟ چون شهادت او هم قبول میشه، او هم میتونه شهادت بده. چون شهادتش قبول میشه تحمل شهادت بر او لازم. خب بحث تحمل تمام شد. بحث بعدی بحث اداء شهادت است. می فرمایند کسی که واقعی رو می داند، باز واجب کفایی است بر او که بره شهادت بده. مگر نه سواهم که تدعاه و املا، البته با یک شرط، به شرطی که خوف ضرر نباشه. ضرر چه بر خودش چه بر دیگران. میدونه طرف فرد حتی کیست، کسی میخواد بر علیه شهادت بده، اگه بره شهادت بده برای خودش ضرری خلق میکنه، ایجاد اینجا واجب نیست، بره شهادت بده. نهایت میفرمایند ضرری که غیر مستحق است، یعنی ضرری که استحقاق اون ضرر رو نداره، چون تارتن ضرری به او متوجه میشه که مستحق اون ضرره. اینجا باید بره شهادت بکشه، شهادت بده، ضررم بکشه. خود شهید ثانی مثال میزنن، میفرماین مثلا شما میخواید بر علیه کسی شهادت بدی که از شما پول طلبکار، فعلا پولشو از شما مطالبه نمی کنی، ولی تا برید بر علیهش شهادت بدید فورا پولش از شما میخواد. اینجا شما نمیتونید بگید چون خواستن طلب ضرره من شهادت نمیدم، واقعیت رو نمیگم، نادیده میگیرم، چون اگه بگم پولش از من میخوام، این رو میگن ضرر مستحق، ضرری که انسان استحقاق اون ضرر رو داره. در این صورت باید بره شهادت، این ضرر رو هم بکشه. در رابطه با مسئله وجوب ادا چند مطلب رو متعرض میشم، حالا عبارت رو بخونیم باز برسیم به مطلب. و یجب التحمل للشهاده، حذف شد که آخرین مطلب در فصل اول در رابطه با احکام تحمل و ادا است. واجب است تحمل شهادت، یعنی رفتن و صحنه واقعه رو دیدن، علی من له اهلیت و شهاده، برای کسی که اهلیت شهادت رو داره. اما با این قید، اذا دعی الیها، وقتی خوانده بشه به این عرض کنم که شهادت، یعنی وقتی مدعی طرف صدا میزنه میگه آی بیایید ببینید که بعد بتونید شهادت بدید، اینجا واجبه برن و تحمل شهادت کنید. حالا اذا دعی الیها، دعوت بشه به اون شهادت، دعوت خصوصی و یا دعوت عمومی، طرف صداش بزنه بگه آی فلانی بیا ببین، یا عموما بگه مسلمان ها بیایید ببینید مثلا این واقعه رو تا بتونید شهادت. حالا واجب است تحمل شهادت علی کفایه، واجب کفایی است که اگر هیچ کس انجام نداد همه گناهکارن، به مقدار لازمن که خودشون مطرح کردن وجوب از بقیه ساقطه. چه واجب کفایی؟ به چه دلیل تحمل شهادت واجب کفایی است؟ به خاطر قول خداوند ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، ابا نکنند شهدا اگر دعوت میشن. فسره الصادق علیه السلام به تحمل، امام صادق آیه رو به تحمل شهادت تفسیر کردن، فرمودن مراد خداوند اینه که کسی که در صحنه حاضره میتونه بره مطلبی رو ببینه بعد شهادت بده، باید بره، وقتی دعوت میکنن باید بره و تحمل شهادت کنه. و یمکن جعله دلیلا علیه و علی الاقامه، ممکن است قرار بدیم این قول الله رو دلیل بر تحمل و بر اداء شهادت. ممکنه بگیم آیه مطلقه، هم دال بر تحمل شهادت هم دال بر اداء شهادت، که ظاهر آیه هم همینطور. علایال امام صادق اون تفسیرشون میتونیم بگیم موردی رو که به ذهن نمیزده امام به عنوان یک فرض مطرح کردن، فرض خفی رو امام بیان کردن، چون اداء شهادت مطلوق عنه، کسی واقعا واقعی رو دیده، مطلبی رو دیده، این در پیش عرف مطلوق عنه که بله با بیاد کتمان نکنه حرف رو بزنه. فرد خفی رو که عرف از آیه نمیفهمیده امام مطرح کرده که آیه شامل این فرد میشه که تحمل شهادت هم واجب. خب حالا که واجب کفایی شد، نتیجهش اینه فیعصم الجمیع لو اخلوا به، همه گناهکارند اگر اخلال کنند به این واجب، مع القدرت، با اینکه قدرت و توانایی داشته باشند. فلو فقد السواه، میخوان بگن واجب کفایی گاهی واجب عینی میشه، اگر مفقود بشود غیر از این، من له اهلیت الشهاده، غیر از این مکلف کسی دیگه نباشه، فیما یثبت به وحده، غیر از او کسی نباشه در اون مواردی که مسئله به تنها یک شاهد ثابت میشه، ولو معلیمی، مواردی داشتیم با یک شاهد و یک قسم حکم ثابت میشد، اینجا نیاز به یک نفر بیشتر نداره. خب همین یک نفر رو صدا میزنه، کس دیگه نیست، باید بره سر صحنه و واقعه رو ببینه. او کان تمام العدد، یا در مواردی که فرض کنید دو شاهد لازمه، یه نفر دیگه قبلا رفته، خب یه نفر دیگه کم داره که عدد شهود کامل بشه، صدا میزنه این آقا که از دور ناظره، باید او هم بره و عدد شهود رو تمام کنه، یا این فرد تمام العدد باشه. خب در این صورت که فقط این آقا باشه و بس، تعین الوجوب، اینجا وجوب وجوب عینی میشه، که غیری من فروض الکفایه، مثل غیر این واجب از واجبات کفایی، اذا لم یقم به غیره، اگر دیگران قائم به این واجب نشوند، اگر دیگران هر واجب کفایی اگر دیگران انجامش ندن، در اون فرد آخری که در صحنه هست واجب این کار رو انجام بده. و یصح تحمل الاخرس للشهاده، صحیح هست آدمی که قدرت بر تکلم نداره، نمیتونه حرف بزنه، شاهد صحنه باشه. و اداؤه بعد القطع به مراده، و باز اداء شهادت کنه بعد از قطع به مراد این شخص اخرس، یعنی قاضی باید قطع به مراد رو پیدا کنه، ولو به مترجمین عدلین، ولو دوتا مترجم بیارن که این دوتا مترجم زبان بین المللی رو بلد باشن، زبان اشخاص کولال رو مثلا بلد باشن، اونا حرفایی رو برای قاضی ترجمه بکنن تا قاضی قطع به مراد این بنده خدا پیدا کنه. ولیسا فرعین علیه، این دو مترجم فرع بر این شخص اخرس نیستن، در جای خودش میاد، در باب شهادت یک اصل داریم و یک فرع، مفصل بحثش میاد. فرع یک احکامی داره، مسائل مخصوصی داره که میخونیم دیگه، اینجا وارد تفصیلش نمیشیم، فقط اینجا ایشون میفرماین این دو نفر فرع بر شهادت این آقا حساب نمیشن، اگه فرع بر شهادت این اصل حساب بشن، احکام مخصوصی داره، باید حداقل مطابق با شهود باشن و مسائل دیگر. ولی اگر فرع حساب نشن، دو تا آدم کرولال که باشه، همین دو تا مترجم میتونن مترجم هر دو نفر باشن، اگه فرع حساب بشن باید چهار نفر باشه، برای هر کدوم دو نفر بیان به تنهایی دو تا مترجم از هر یکی استنتاق کنن، حرفاشو ترجمه کنن، این دو تا مترجم نمیتونن حرفای هر دو شاهد رو عرض کنن که ترجمه بکنن، این بحثش میاد، باشه برای بحث. ولا یکفی الاشاره فی شهادت ناطقه، اما کسی که ناطقه، کسی که حیوان ناطق علی آل، قدرت بر تکلم داره، اشاره در او کافی نیست، او باید حرف بزنه. و کذا یجب الاداء، می‌فرمایند همچنین اداء شهادت واجب، مع القدرت علی الکفایه، برای کسی که قدرت داشته باشه واجب کفایی هم است، چون اینکه تحمل شهادت واجب کفایی بود، اداء شهادت هم واجب کفایی است اجماعا به اتفاق همه علما، سواء استدعا و ابتداعا ام لا، چه ابتداعا مدعی از او طلب کنه یا قاضی، یا نه از او طلب نشه، علل اشهره، بنابر قول مشهورتر، قول ضعیفی هم هست که اداء شهادت با عرض کنم که طلب مدعی لازمه، الا اگر مدعی طلب نکنه لازم نیستش. خب اداء شهادت واجب مگر در یک مورد، الا مع خوف ضرر غیر مستحق، مگر اینکه بترسد از ضرری که استحقاق اون ضرر رو نداره، یعنی واقعا اون ضرر رو نباید بکشه. علی شاهده، حالا خوف ضرر باشه بر خود شاهد یا بر بعضی از مسلمان ها، فرض بفرمایید شهادتی بده به خودش نمیتونه اون مدعا علی ضربه بزنه، ولی به بچهش، به همسرش، به نمیدونم افرادی که وابسته به او هستن، برای اونا میتونه مشکل خلق کنه، اینجا شهادت لازم نیست. البته این حکم، این خوف ضرر مسئله زیاد داره ها، اینجا فروع زیاد داره واردش نمیشه. زهترز به غیر المستحق ان مثل ما لو کان للمشهود علیه حق علی شاهد. ضرر غیر مستحق یعنی چه؟ مثال میزنن براش، میفرماین دوری جست با قید غیر مستحق، ان مثل ما لو کان، از مثل اون جایی که برای مشهود علیه، او کسی که میخواد بر علیه او شهادت بده، حق علی شاهد، یا حقی بر علیه شاهد داره، طلبی داره ازش، لا یطالبه به، فعلا طلبشو مطالبه نمی کنه، نمیگه پول رو بده، اما وین شاء من شهادته المطالبه، اما اگه شهادت بده از این شهادت ناشی می شود مطالبه، یعنی تا آمد شهادت داد، طرف هم از دادگاه آمدن بیرون میگه خب بر علیه ما حرف میزنی، چکی تو به اجرا میذارم، سفته تو مثلا چنین میکنم، چنان میکنم. اینجا میفرمایند فلا یکفی ذلک فی سقوط الوجوب، این ضرر مستحق کافی نیست در سقوط وجوب شهادت. اینجا نمیتونه بگه من ضرر میکشم، چون ضرر میکشم شهادت ندم، نه خیر، اینجا طلب بنده خدا رو امروز یا در روز یا یک سال دیگه باید الهیان این طلب رو بده، ضرر ضرر مستحقه، باید شهادت بده ولو این ضرر رو هم بکشه، لانه ضرر مستحق و انما یجب الادا مع ثبوت الحق به شهادت. می فرمایند اداء شهادت در صورتی واجب است که با شهادت شاهد حق مدعی ثابت بشه. و این در سه مورد است. یک، جایی که شاهد میدونه او که بیاد شهادت بده، خب دیگران هم به اون منظم میشن، یه نفر دیگه هم پیدا میشه، او هم میاد شهادت میده، حق مدعی گرفته میشه. یک مورد. مورد دوم جاییست که حق مدعی از امور مالی باشه، شاهد میدونه او که بیاد شهادت بده مدعی هم قسم میخوره و حقش ثابت میشه، اینجا اداء شهادت واجب. مورد سوم، دو نفرند، صحنه واقعه رو دیدند، مدعی از هر دو تقاضای شهادت میکنه، خب اینجا بر هر دو واجب است که برند و شهادت. اینجا دقت کنید، یکی از این دو شاهد نمیتونه برای شهادت ندادن توجیه درست کنه. مثلا بگه این مسئله از امور مالی، یک شاهد بره شهادت بده، مدعی هم قسم بخوره، دیگه نیاز به من نباشه، ما حالش نداریم از خونه پاشیم بیاریم دادگاه و شهادت بدیم و از این هم این توجیه درست نیست. ولو در موردی حکم با قسم مدعی ثابت میشه، ولی بر شاهد دوم واجبه به شهادت بده. چرا؟ چون یکی از علل مشروع شدن شهادت اجتناب از قسمه. خود قسم خوردن قبلا خوندیم مسئله حساسی است. فلسفه شهادت دادن اینه که قسم کمتر مطرح بشه، پس بنابراین واجبه شاهد دوم بره شهادتش رو مطرح کنه تا مدعی نیاز به قسم نداشته باشه. پس بنابراین در این سه مورد اداء شهادت واجب شد، ولی در موارد دیگه واجب نیست. مثلا ادعای مدعی از اموری است که دو شاهد میخواد، یک شاهدم بیشتر در صحنه نبوده و قسمم فایده نداره، از امور مالی نیست. خب اینجا مدعی، اینجا شاهد میتونه به مدعی بگه شهادت من فایده نداره، من نمیام شهادت بدم، اشکال نداره. یا شهود از دوتا بیشترم، دوتا شاهدم رفتن شهادت بدم. نفر سوم میگه وجود من فایده نداره، اینجا هم واجب نیست بر او اداء شهادت. نکته اخیر در این مسئله می‌فرمایند اگر شاهدی حق مدعی رو می‌داند، علم داره به حق مدعی، ولی خود مدعی علم به شاهد نداره، یک کسی جیبه به آقایی رو زده، شما از دور شاهد بودید دیدید، ولی مدعی متوجه نیست که شما شاهد بودید، ناظر صحنه بودید. آیا برای شاهد واجب است خودشو به مدعی معرفی کنه یا نه؟ بگو آقا من شاهد بودم دیدم، برو دادگاه شکایت کن، من هستم مثلا، واجبه یا نه؟ میفرمایند اگر بدون شهادت این آقا حق برادر مسلمان تضییع میشه، واجب است که خودشو به مدعی بشناسانه، معرفی کنه. خب این مقدار رو باز عبارت رو بخونیم تا دو تا مسئله در پایان مونده بشه. به انما یجب الاداء مع ثبوت الحق به شهادته، اداء شهادت واجبه در وقتی که حق کسی با شهادت او ثابت بشه. در سه مورده که حق طرف با شهادت انسان ثابت میشه: یک، لنزمان من یتم به العدد، به خاطر این که منظم میشود به این شهادت شاهد کسی که به توسط او عدد شهود تمام میشه. این آقا میدونه اگر خودشو برای شهادت مطرح کنه کسی دیگه هم هست که بیاد خودشو مطرح کنه و مدعای طرف ثابت بشه، اینجا واجبه برش خودشو مطرح کنه. مورد دوم، او حلف المدعی، یا میدونه اگر شهادت بده مدعی هم قسم میخوره، حق مدعی ثابت میشه. یا قسم خوردن مدعی، امکان من مایست و تو به شاهدن و یمین، اگر از مواردی باشد که از امور مالی باشه اون مورد به یک شاهد و قسم ثابت میشه. فلو طلب من اثنین، مورد سومه، ما به عنوان مورد سوم ذکر کردیم. فلو طلب من اثنین فی ما یثبت به ما، خب بنابراین که اداء شهادت واجبه هر جا حق طرف توقف در شهادت داشته باشه. نتیجهش اینه، فلو طلب من اثنین، اگر مدعی از دو نفر طلب شهادت کنه، فی ما یثبت به ما، در اون موردی که شهادت به دو نفر ثابت میشه، چون خواهیم خوند در فصل دوم که همه موارد به دو تا شهادت، به دو تا شاهد ثابت نمیشه، مواردی داریم چهار تا شاهد نیازه. پس اگر از دو نفر طلب کنه در اون موردی که حق ثابت میشه با دو نفر، لازم هر دو نفر برن و شهادت بدن. و لیس لأحدهما الامتناع، یکی از این دو نمیتونه امتناع از شهادت کنه، بگه من نمیرم شهادت بدم، بناءً علی الاکتفاء به حلف المدعی مع الآخر، بنابراین که اکتفا کند به قسم خوردن مدعی با فرد دیگر. اون شاهد دیگه میگه شما لطفاً برید شهادت بدید، من آبروم میخوام، نمیخوام حالا علایال با فلانی بد میشی، ناراحت میشه از دست من، چه شما داره شهادت بده، مدعی می قسم میخوره، حکم ثابت میشه. نه، اینجا هر دو نفر باید برن شهادت بدن. چرا؟ بر بناءً علی الاکتفاء، بنابر اکتفا نمودن به قسم مدعی با فرد دیگر، این نمیشه، بازم هر دو باید برن شهادت بدن. چرا؟ لأن من مقاصد الاشهاد، چون یکی از مقصودهای عرض کنم که شهادت دادن، التورع عن الیمین، اجتناب از قسمه. چون یکی از مقاصد شهادت اجتناب از قسمه، با شهادت این آقا یک قسم کمتر میشه، لذا لازمه بره شهادت بده. ولو کان الشهود از یده من اثنین، اینجا اشاره به اون دو موردی میکنن که از خارج توضیح دادیم شهادت دادن واجب نیست چون فایده ای نداره. ولو کان الشهود از یده من اثنین، اگه شاهدا بیشتر از دو نفر باشن، فی ما یثبت به ما، در اون جایی که شهادت به دو نفر ثابت میشه، حق به دو نفر ثابت میشه، وجب علی اثنین منهما کفایتن، بر دو نفر از اونها واجب کفایت برن شهادت بدن. دو نفر که رفتن نفر سوم لازم نیست بره دیگه، میتونه بگه آمدن من فایده نداره، نمیام شهادت بدم. ولو لم یکن الا واحدون لزمه العدا، اگه شاهد یه نفر بیشتر نیست، اینجا در یک مورد باید بره شهادت بده، اونجایی که با زمینه یک قسم حکم ثابت میشه، به الا فلا. ولو لم یکن، اگه نباشد الا شاهد واحد لازمه الادا، لازم است او رو ادای شهادت. امکان من ما یثبت به شاهد و یمین، اگه از مواردی است که با یک شاهد و قسم حکم ثابت میشه، و الا فلا، و الا اگر موردی است که نیاز به دو تا شاهده، این آقا یقین داره جز یه نفر بیشتر شاهد نبوده، بره چکار کنه؟ فایده ای نداره، شهادتش لازم نیسته. ولو لم یعلم صاحب الحق به شهادت شاهد، اشاره به اون نکته اخیر، اگر نداند صاحب حق به شاهد بودن شاهد، صاحب حق نمیدونه کسی از دور ناظر بوده واقعه رو دیده، وجب علیه تعریفه، واجب است بر این شاهد شناسوندن خودش را به صاحب حق، واجبه بره خودش رو مطرح کنه، معرفی کنه، بگه من قضیه رو دیدم. اما با این قید، انخاف و بطلان الحق بدون شهادته، اگر بترسد که حق بنده خدا تضییع بشه بدون شهادت دادن او، در این صورت واجبه بره خودش رو مطرح کنه. ولا یقیمها الشاهد الا مع العلم القصدی. دو مسئله در پایان این فصل ذکر میشه. مسئله اول میفرمایند شاهد بدون علم قطعی نمیتونه شهادت بده، این رو قبلا هم داشتیم. پس بنابراین میخوام نتیجه بگیرم، اگر کسی خط کسی رو، نامه کسی رو مشاهده کرده، به صرف دیدن نامه نمیتونه بره دادگاه و شهادت قطعی بده به اون واقعه، یک کاغذی رو طرف نوشته امضا کرده فلانی از من طلبگار، شاهدی کاغذ رو میبینه مطمئنم هست که کلکی تو کار نیست، کاغذ رو واقعا آقای منکر نوشته، با دیدن کاغذ نمیتونه بره دادگاه بگه من میدونم که فلانی آقای مدعی از آقای منکر طلبگار، نمیتونه این کار. البته بعضی از علما فرمودن اگر فرد ثقه‌ای، آدم مطمئنی همراه با اون کاغذ و نامه مسئله رو تایید کنه، اینجا می تواند طرف بره و شهادت بده، الا اینکه این قول قول ضعیفی، کاغذ نامه موجب علم نمی شود و در شهادت علم شرط است. روایتی داریم که پیامبر گرامی اسلام خورشید رو به یکی از اصحابشون نشون دادن، فرمودن علا مثلها فشهد، وقتی مسئله برات مثل روز روشن بود شهادت بده، به الا فدع، به الا رها کن، شهادت نداره، چون علم قطعی در شهادت لازمه، لذا به نامه و یه حرفا شهادت نمیتونه انسان مطرح. یک بس خب او باز مطلب آخریه، یا این آقا بره دادگاه بگه من نامش رو دیدم که تو نامش نوشته بود که فلانی از من طلبگاره، اینا حرف دیگریه. ولی به مجرد دیدن نامه من میتونم برم تو دادگاه نامه رو مطرح نکنم، بگم آقا بنده شاهدم، بنده میدانم که فلانی از فلانی طلبگاره. این نه، به مجرد دیدن نامه نمیتونم شاهد بر اصل قضیه بشم، میتونم شاهد بر دیدن نامه خط او بشم، ولی نه، عرض کنم که شاهد بر اصل واقعه نمیتونم به مجرد دیدن نامه باشم. اول کلام این دیگه بحث، اگر برای قاضی علم حاصل بشه، از کسانی بشیم که قائل باشیم قاضی میتونه به علمش عمل کنه، چرا؟ اگر از کسانی بشیم که نه، میگیم قاضی نمیتونه به علمش عمل کنه، اینجا نه، نمیشه، مگر این که باز دو تا شاهد بیان شهادت بدن و قرائنی باشه که علی حال به استناد اون قرائن قاضی بتونه حکم کنه، الا فی نفسه نامه و اینها یک سند نمیشه. خلاصه در بر یک مسئله. مسئله دوم، بعضی از اهل سنت این مسئله عجیبی رو به شیعه نسبت دادن. اونا گفتن یکی از معتقدات شیعه اینه که شیعیان میگن اگه انسان رفیقی داشت، برادر دینی داشت که آدم صادقی هم بود، یه مطلبی رو ادعا کرد، انسان میتونه بره به نفع برادر دینیش ادعای او رو شهادت بده، ولو علم نداره، ولو اصلا از واقعه خبر نداره. یه پاتی بازی به معنای تمامش، خلاص سنگ تموم بده. بله میتونه قشنگ بره بگه بله بنده واقعا میدونم که این آقا اینجوری یه طلب داره و اصلا به عنوان شاهد بره شهادت کنه. شهید اول میفرمایند این ادعا ادعای باطلی، علمای شیعه اجماع دارند که شهادت این شکلی جایز نیست. خب چرا این مسئله رو به شیعه نسبت دادن؟ علتش چیه؟ بفرمایین علتش اینه که یکی از علمایی که شیعه بود و مرتد شد به نام شلمقانی، در اواخر زمان امام حسن عسکری و اوائل غیبت حضرت حجت، تاریخ این آقا مفصله، عالم شیعه بود و بعد چون وکیل از طرف حضرت نشد، خلاصه وجود امام زمان رو انکار کرد و کم کم مرتد شد. این آقا یک کتابی داره به نام کتاب تکلیف، التکلیف. تو این کتابش این مسئله رو عنوان کرده که آدم میتونه برای کارگشایی خلاصه بره به نفع برادر دینیش شهادت بده. بعضیا همین مسئله رو تو کتابیشون دیدن، بعد به کل شیعه نسبت دادن. که شیعیان قائل به این مسئله می باشه. پس این عقیده شیعه نیست خلاص. ولا یقیمها الشاهد الا مع العلم القطعی. شاهد شهادت رو نمیتونه اقامه کنه مگر با علم قطعی. خب بنابراین نتیجه میخوان بگیرن ولا یکفل خط بها، کافی نیست خط به اون شهادت. اگر خط کسی رو ببینه، نامه کسی رو ببینه، برای شهادت کافی نیست. و این حفظه به نفسه، ولو او رو حفظ کرده باشد به نفسه، یعنی کاغذ دست اوست، میدونه، یعنی به این معنا که کاغذ رو حفظ کرده، میدونه در این کاغذ دستکاری نشده. و این حفظه به نفسه و امن تزویر، از تزویر هم ایمنه، اما به خاطر خط نمیتونه بره شهادت بده. ولو شهد معه ثقته، ولو یک آدم ثقه این با این نامه شهادت بده که مطلب نامه واقعیت داره، بازم این آقایی که نامه رو خونده نمیتونه به عنوان شاهد بره در دادگاه اصل قضیه رو شهادت بده. الا اصح القوله، بنابر صحیح‌ترین دو قول، قول مقابلش بعدن اشاره میکنه شهید ثانی که اگر شاهد ثقه باشه میتونه بره طرف شهادت بده. چرا نمیتونه شاهد باشه با خط و نامه؟ لقول النبی صلی الله علیه و آله لمن اراه الشمس، به خاطر گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله به کسی که نشون دادن او را پیامبر، به او نشون دادن خورشید را و بعد فرمودن علا مثلها فشن، مثل خورشید شهادت، یعنی اونجور که خورشید رو میبینی مثل روز برات روشن شهادت بده، او ده یا واگذار شهادت نده. و قیل اذا شهد معه ثقتون، قول قیلی گفته اگر ثقهی با این خط شهادت بده، و کان المدعی ثقتن، مدعی هم ثقه باشه، اقامها بما عرفه من خطی و خاتمه، اقامه کند شهادت را، میتونه بره شهادت بده به اون چی که شناخته او را از خط او و خاتم او، از خط و مهر او هرچی را فهمیده، میتونه در دادگاه بره به عنوان شاهد اون واقعه قضیه رو مطرح کنه، بگه بله من میدونم فلانی از فلانی طلبگاره، استنادن الى روایت شاذه. یک مسئله. مسئله دوم، و من نقل، نه این رو نمیخواد بگه، این که شکی نیست، در دادگاه میتونه بره نامه رو بذاره بگه آقا من میدونم که این خط فلانیه، این مهر فلانیه، بحثی درش نیست، این که قطعا میتونه بره بگه اقامه ها، شهادت رو اقامه کنه، یعنی چجور شهادت بده؟ بما عرفه من خطی یا بما عرفه من خطی و خاتمه، اقامه شهادت کنه به اون چرا که شناخته او را از نامه و مهر او، یعنی هر چی رو که از نامه و مهر او برداشت کرده میتونه بره شهادت بده، در دادگاه مطرح کنه. نه اینجوری نیستش. و من نقل عن شیعه جواز شهادت به قول المدعی، کسی که از شیعه چنین نقل کرده که شهادت جایزه به قول مدعی، تنها به قول مدعی، مدعی میگه من از فلانی طلبگارم، آدم جایزه بره شهادت بده به نفعش. اذا کان اخن فی الله، اگه برادر دینی باشد، معهود صدق، آدم درستکاری هم باشه، انسان میتونه به هر کو اطمینان پیدا کنه بره به نفعش شهادت بده. این فقط اخطأ فی نقله، کسی که این نسبت رو به شیعه داده خطا کرده، لاجماعهم علی عدم جواز الشهاده بذاله، چون علمای شیعه اجماع دارن برای اینکه شهادت این شکلی جایز نیست. نعم هو مذهب محمد ابن علی الشلمقانی العذاقری نسبت الی اب العذاقر به عین مهمله و زا و قاف و را اخیرا من الغلات لعنه الله، این از غلات بوده. و وجه الشبه علی من، و وجه الشبهه علی من نسب ذالک الی الشیعه، وجه شبهه، جهتی که شبهه شده بر کسی که نسبت داده این مسئله رو به شیعه، جهتش این بوده ان هذا الرجل الملعون كان منهم اولا، این آدم ملعون اولا از شیعه بوده. و صنف کتابا سماه کتاب التکلیف، یک کتابی نوشته به نام کتاب التکلیف، و ذکر فی هذه المساله، همین مساله رو اونجا نوشته، ثم غلا، بعدم غلو کرده، جزء غلات شده، و ظهر منهم مقالات منکره، گفتارهای منکری ازش ظاهر شده. فتبرعت شیعه من، شیعه از او بیزاری جستن، و خرج فیه توقیعات کثیره و توقیعات زیادی، نامه های زیادی من ناحیت المقدسه از طرف عزت حجت از جلال الله تعالی و فرجه و شریف، نامه های زیادی دال بر لعنت این آقا فرستاده شد علاید ابوالقاسم ابن روح، به دست ابوالقاسم ابن روح وکیل خاص حضرت حجت، فاخذه السلطان و قتله، سلطان وقت این آقا رو گرفت و کشتش. فمن رعا هذا الكتاب و هو على اصالیب شیعت و اصولهم، کسی این کتاب رو دیده و این کتاب بر اسلوب شیعه و اصول شیعه بوده، مسائل تشیع توش نمیشته شده بوده، توهم انه منه، خیال کرده که این آقای شلمقانی از شیعه است و هم بری اونمه و حال اینکه شیعه از او بیزارن. و ذکر الشیخ المفید رحمه الله، مرحوم شیخ مفید چنین فرموده، انه لیس فی الکتاب ما یخالف سوا هذه المساله. شیخ مفید این کتاب تکلیف رو دیده، فرموده از اول تا آخر این کتاب نگاه کردم، هیچ مسئله مخالفی توش پیدا نکردم جز همین مسئله. از شانس بد این آقا هیچ مسئله مخالفی توش نداشته جز همین مسئله. ذکر الشیخ المفید انه لیس فی الکتاب، در کتاب ای آقا هیچ ما یخالف، چیزی که مخالفت بشه وجود نداره سوا هذه المسئله، غیر از همین مسئله، مسئله خلاف اصولی توی این کتابش وجود نداره. علا ای حال ای رو هیچ یکی از علمای شیعه غیر از این آقا نگفته، این واقعا درستی هم نیست که انسان به چه مبنا به چه ملاک مدعیه. انسان گاهی به نفع خودش زیادی مشکلات زیادی درست میکنه و مسائل زیادی و به نفع اوست، انسان چطور بیاد خودش ادعا میکنه بعد برای طرف در دادگاه شهادت بده بگه من میدونم جریان همینه؟ نه، این مخالف اجماع علمای شیعه هست. حالا یا ایشون گفته دیگه نه.